رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌دارم. نخست سرخط خبرها. ثبت موارد جدید فلج اطفال یا پولیو در ولایت کندهار. کشته شدن بیش از 600 تن در جریان یک ماه جنگ در کوبانی و وخامت اوضاع در کشورهای ایبولا زده در غرب افریقا. شنونده های گرامی، پس از خبرها بازپخش گزارش ها و برنامه رازیانه به میزبانی هاشم حبیب زاده خدمت شما تقدیم میشه. در این برنامه در مورد مشکلات زنان صحبت صورت گرفته. امید تا اخیر از این برنامه با ما باشین، اما از پذیرش تلفن های شما معذرت میخواهیم. تفصیل خبرها. امنیت ملی افغانستان از توقیف فرد شماره دوی شبکه حقانی در عملیات در آن کشور گزارش می‌دهد. حسیب صدیقی سخنگوی امنیت ملی افغانستان گفت که انس حقانی، برادر سراج الدین حقانی، رهبر کنونی آن شبکه، همراه با حافظ رشید، یکی از فرماندهان نظامی شبکه حقانی در ولایت خوست توقیف شده است. امنیت ملی میگوید انس حقانی در تصمیم گیری های رهبری شبکه حقانی نقش داشته و برای بقای آن شبکه در منطقه غرض جمع آوری کمک مالی به کشورهای عربی رفت آمد داشته است. شبکه حقانی در این مورد تا کنون اظهار نظر نکرده است. مقامات صحی ولایت کندهار از کشف 3 مورد بیماری پولیو یا فلج اطفال در آن ولایت خبر می دهند. به گفته آنان 1 مورد آن بیماری در شهر کندهار و 2 مورد دیگر در ولسوالی دند و پنجوایی ثبت شده است. تفصیل بیشتر از سرورمانی.
عبدالقیم پخلار، رئیس اتمی ولایت کندهار، میگوید که با وجود تلاش های آنها که برای محو این بیماری انجام دادند، با آن هم 3 مورد تازه از این بیماری را کشف نموده است.
پر دیر خوشنی سر وایم چه تیره پنج شنبه در کندهار شهر، در کندهار ولایت دند او پنجوایی پولسوالی که توی پیش مثبت سولیده.
متاسفانه باید بگویم که روز پنجشنبه 2 مورد را در ولسوالی های دند و پنجوایی ثبت کرده ایم. باید تکرارن بگویم که این پروگرام تنها مربوط ریاست سیاتی آمن نیست، باید همه مردم در آن سهم بگیرد. پخلام میگوید سال قبل به سطح حوزه صرف 1 مورد این بیماری در ولسوالی نادالی هلمند وجود داشت، ولی در سال روان 4 واقعه در این حوزه ثبت شده است که 3 آن در کندهار است. و دلیل اساسی شوی دوباره این بیماری را رفت و آمد به کشور پاکستان می داند. به گفته وی، موردی که در شهر کندهار ثبت شده است، از شهر کراچی پاکستان به این ولایت منتقل شده است. قبلا جنگ های داخلی سطح پایین آگاهی عامه عمدترین دلایل موجودیت پولیو دانسته می شد، ولی اکنون رفت و برگشت به کشور پاکستان تهدید عمده پنداشته می شود. و آخرن 3 مورد مثبت بیماری پولیو در میان مهاجرین پاکستان که در ولایت خوست زندگی میکند نیز ثبت شده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. اردوی پاکستان میگوید حداقل 21 تن رو در جریان حملات هوایی در دره خیبر کشته شده است. نیروهای نظامی پاکستان میگویند در آن حملات 5 مخفیگاه تن رو نیز از بین رفته است. آن حمله 1 روز پس از 1 حمله انتحاری در آن وادی گزارش شد که در آن 7 عضو قبایل طرفدار حکومت جان خود را از دست داد. حملات تندروان سنی مذهب در محلات مختلف شیعه نشین بغداد حداقل 38 کشته و ده ها مجروح بر جا گذاشته است. مرگبارترین حمله امروز پنجشنبه زمان رخ داد که 2 موتر بمبگذاری شده در عین زمان در یک ساحه تجارتی در منطقه دولایی 14 غیر نظامی را کشت و 34 تن دیگر را مجروح ساخت. در منطقه طالبیه در شرق بغداد یک بمبگذار انتحاری موتر خود را به یک پوسته پلیس اصابت داد، 12 تن را از بین برد و 28 نفر دیگر را مجروح ساخت. در بین کشته شدگان 7 منصوب پلیس و 5 غیر نظامی شاملند. همچنان در ساحه حوریه انفجار یک موتر 6 کشته و 16 مجروح و حملات با هاون در ساحه شعله 6 کشته و 18 زخمی بر جا گذاشته است. یک گروه ناظر حقوق بشر در سوریه می گوید که در طول جنگ 1 ماه در شهر کوبانی آن کشور که در مرز با ترکیه قرار دارد تا به حال 660 نفر کشته شده است. آن گروه بشری در لندن می افزایند در آن جنگ ها 380 جنگجوی گروه دولت اسلامی توسط نیروهای کردی که از یک شهر که از آن شهر دفاع می کنند کشته شده است. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
ایالات متحده و چند کشور متحده آن حملات هوایی علیه اهداف گروه دولت اسلامی را در شهر کوبانی تشدید بخشیدند. قمندان مرکزی ایالات متحده می گوید 18 حمله هوایی طی روزهای سه شنبه و چهار شنبه در نزدیکی این شهر صورت گرفت و 16 تعمیر ویران شد. در عراق نیروهای حکومتی برای حفظ کنترل شهرک آمریت الفلوجه در 35 کیلومتری غرب بغداد با جنگجویان گروه دولت اسلامی درگیر می باشند. یک آمر امنیت محلی می گوید که داعش از سه جانب این شهرک را محاصره کرده است. در حالی که مبارزه جهانی علیه داعش ادامه دارد، گروه های جنوب آسیا و جزایر کارائیب با آزمون جلوگیری از پیوستن اتباع خود به این گروه افراطی دست در گریبانند. مالیزیا روز چهارشنبه 3 نفر را که برای استخدام جنگجویان برای داعش کار می‌کردند توقیف کرد. در این روز وزیر امنیت ملی جزایر ترینیداد و توباگا اعلام کرد که شماری از اتباعی آن برای پیوستن به داعش به شرق میانه رفتند. در مراکش یک مرد با دو دخترش که فرانسوی می‌باشند به اتهام تلاش برای پیوستن به داعش دستگیر شدند. اداره استخباراتی ایالات متحده آمریکا میگوید در حدود 15,000 تن رو از 80 کشور جهان برای حمایت از داعش در عراق و سوریه می جنگند.
وزیر ایبولا سازمان جهانی صحت میگوید که وضعیت در منطقه مهراق شیوع مرض ایبولا در آفریقای غربی به وخامت گرایده است. آن نهاد ملل متحد شیوع ویروس مرگبار ایبولا در ساحه را گسترده و متداوم توصیف کرده است. تنها در 10 روز پسین حداقل 425 مورد تازه ایبولا در کشور سیرالیون تشخیص شده. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه پس از شنیدن این که کارمند دوم صحی در ایالت تگزاس به ایبولا مبتلا شده، سفرهای رسمیش را فسخ کرد و جلسه اضطراری کابینه را دایر نمود. اعضای کنگره ایالات متحده امروز پنجشنبه مقامات صحی حکومت را در رابطه با واکنش در برابر ایبولا در یک جلسه سه‌ماهه دعوت کردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
در برفباری سنگین و برف کوچ ها در دامنه های کوه هیمالیا در نیپال کم از کم 20 نفر کشته و شماری دیگر ناپدید شده که حراس می رود آنها نیز جان باختند. در میان 20 نفری که مرگشان تایید شده 8 تن آن گردشگران خارجی بودند. تا به حال 70 نفر در آن ساحه مفقود می باشند. این برفبادهای شدید و برفکوچها در نتیجه رطوبت ایجاد شده ناشی از طوفان بحری هدهد در سواحل غربی هند رخ داد. مقامات نیپال می گویند اجساد 3 شهروند پولندی، 3 اسرائیلی و 6 نیپالی را در نزدیکی راه گردشگران در دامنه کوه اناپورنا از سلسله کوههای هیمالیا دریافتند. مقامات افزودند که 14 گردشگر را نجات داده، اما به خاطر خرابی هوا یافتن و نجات دادن افراد دیگر به تأخیر افتاده است. حکومت چین میگوید اهالی یک قریه در ایالت یونان پس از اختطاف 8 کارگر ساختمانی بر 4 تن آنان تل پاشیده و آنان را آتش دادند. آژانس خبری سنهوا گزارش می‌دهد که مردم آن قریه به خاطر اعمار یک مرکز لوجستیکی که کار ساختمانی آن چند ماه به تأخیر افتاده بود خشمگین بودند و صدها تن از آنها با مواد انفجاری دستساز بر آن کارگران حمله ور شدند. در جریان حمله 6 کارگر ساختمانی و 2 تن از اهالی قریه کشته شده و کم از کم 18 نفر دیگر مجروح شده است. بی بی سی می‌گوید که صفحه اینترنتی لسان انگلیسی آن شبکه دیگر در چین قابل دسترس نیست. آن شبکه خبری بریتانیا با محکوم کردن این اقدام حکومت چین آن را سانسور عمدی و محدود ساختن دسترسی آزاد به اخبار و اطلاعات عنوان کرد. بی بی سی می گوید چین همواره از نشر شبکه‌های خارجی به شمول صدای آمریکا در آن کشور ممانعت می کند و در این مورد اعتراض رسمی به حکومت چین ارسال خواهد شد. بحران اوکراین در صدر اجندای نشست آسیا اروپا قرار دارد که در شهر میلان ایتالیا آغاز شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه آن نشست ملاقاتهایی را با همتاهای اروپایی خود خواهد داشت. قرار است رهبران روسیه و اوکراین نیز با هم ملاقات کنند. و پلیس هنگ کنگ با پاشیدن مرچ بر معترضان طرفدار دموکراسی اوایل صبح روز پنجشنبه نگذاشت جاده اصلی نزدیک دفتر یک مقام ارشد آن شهر مسدود شود. پلیس میگوید 3 منصوب پلیس در جریان درگیری با مظاهره کنندگان زخمی شد. آن تصادم ها یک روز پس از لاتوکوب یک اعتراض کننده توسط پلیس آغاز شده است. صدها نفر در اواخر روز چهارشنبه در خارج از محوطه مقر پلیس در اعتراض به این برخورد فیزیکی اجتماع کردند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا خبر گزارش اینجا یکی از جاده‌های عمومی در تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما
من میخوام نظراتی داشتم سوالاتی داشتم نقد از شما میخوام
صدای آمریکا
و اکنون نوبت نشر گزارش ها در این برنامه با تعداد 1250 تن قاچاقبر مواد مخدر توسط پلیس در سال جاری بازداشت شده و بیشتر آنان در مناطق جنوب و جنوب غرب افغانستان و ولایت سرحدی دستگیر گردیدند. جزئیات بیشتر در این مورد از مکیه منیر.
پلیس مبارزه با مواد مخدر بیشتر از 1000 تن از قاچاقچیان مواد مخدر را در سال جاری بازداشت کرده است. سید مهدی کاظمی، مسئول مطبوعاتی معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به صدای آمریکا گفت که از آغاز سال جاری تا حال در حدود 1250 تن قاچاقچیان مواد مخدر در سطوح مختلف بازداشت شده‌اند. او افزود که در حدود 300 تن آنها قاچاقچیان بزرگ، 90 تن قاچاقبران سطح متوسط و متبقی قاچاقبران کوچکند که از نقاط مختلف افغانستان بازداشت گردیدند. مسئول مطبوعاتی معاونیت مبارزه با مواد مخدر گفت که در جمع بازداشت شدگان به تعداد 3 تن از اتباعی خارجی، 12 تن از موظفین خدمات عامه که سهولت‌ها را به قاچاقچیان فراهم می‌کردند و 15 تن زن می‌باشد. آقای مهدی گفت که پلیس مبارزه با مواد مخدر بیشتر عملیات‌ها را در 34 ولایت کشور برای بازداشت قاچاقبران برا می‌اندازد، اما بیشتر قاچاقبران بزرگ که مقدار زیاد مواد مخدر را قاچاق می‌کنند در مناطق سرحدی کشور بازداشت میگردن.
ما بیشتر در جنوب افغانستان و جنوب غرب افغانستان دستگیری قاچاقبرای بزرگ مواد مخدر داشتیم و تعدادشان ما در ولایت شرقی ننگرهار دستگیر کردیم و یکی دو دانش ما در ولایت شمالی دستگیر کردیم، ولی ما اکثر قاچاقبرای بزرگ ما در 9 ولایت جنوب و جنوب غرب افغانستان دستگیر کردیم.
به گفته مسئول مطبوعاتی معاونیت مبارزه با مواد مخدر، بر اساس پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر باید سالانه به تعداد 1200 تا 2000 تن قاچاقبران را بازداشت نمایند. او افزود که در سال گذشته بیشتر از این ارقام و به تعداد 3268 قاچاقبر بازداشت گردیده است. آقای مهدی گفت که سالانه به تعداد 10 تن از قاچاقبران بزرگ در لیست سیاه شامل می‌گردند که باید بازداشت گردند. او افزود که در سال 1392 به تعداد 7 تن آنها و در سال 1391 8 تن از قاچاقبران بزرگ بازداشت گردیده‌اند، اما وی در مورد سال جاری ارقام ارائه نکرد که چی تعداد از افراد شامل لیست سیاه بازداشت شده‌اند. احمد خالد مهیت، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، به صدای آمریکا گفت که از آغاز سال جاری و تعداد 239 قضیه به مظنونیت 322 نفر از سراسر کشور به مرکز عدلی و قضایی فرستاده شده است که 13 تن آنها کارمندان خدمات عامه و یک نفر تبع خارجی از کشور ترکیه نیز شاملشان می باشد. او افزود که بیشترین این قضایا از ولایت های کابل، هلمند، ننگرهار، نیمروز، کندهار و بدخشان می باشد. آقای مهیت گفت که 4 قضیه انکشاف کرده و به ارتباط آن افتن از همدستانشان نیز توسط پلیس بازداشت گردیده است.
در کل تعداد قضایی را که یادآور شدم تعداد زیاد چون تحت تایی مرایل قضایی هستند، اما بساس راپوره که ما داریم به دسترس جمله قضایی حدود 63 قضیه از ایتابال پیش رفته و 63 تن در قسمت چون حکم محاکم صورت گرفتن و اکثرا در مرحله استینوفی هستند تا بال حکم نهایی در قسمت چون صورت نگرفتن.
قرار معلومات سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات در سال گذشته خورشیدی به تعداد 727 قضیه به این مرکز رسیده که 930 مظنون بوده، به شمول 20 کارمند خدمات عامه و 9 تن اتباعی خارجی از کشور ایران که یک خانم هم در میانشان می باشد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده نشرات رادیو آشنا از واشنگتن می باشید. هر دو آزادی و آشنا از یک موج نشرات می کنند. وزارت دفاع ایالات متحده می گوید با تشدید حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در شمال سوریه، صدها تن از شورشی های گروه دولت اسلامی در جنگ برای تصرف شهر کوبانی کشته شده است. این در حالی است که شدت جنگ آمریکا علیه این گروه بیشتر شده است. تفصیل بیشتر در این مورد از سید عزیز رحمانی.
وزارت دفاع آمریکا از 39 حمله هوایی تا دو روز گذشته در نزدیکی شهر کوبانی خبر می‌دهد. قماندانی مرکزی ایالات متحده می‌گوید در نتیجه 18 حمله که دیروز صورت گرفته، چندین مواضع و 16 تعمیر تحت تسلط گروه دولت اسلامی از بین رفته است. یک گروه ناظر از حقوق سوری‌ها در لندن می‌گوید بیش از 660 نفر در طول یک ماه گذشته در این جنگ کشته شدند. جنرال جان آلن، نماینده خاص ایالات متحده برای ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی، هدف از این حملات را فراهم ساختن وقت بیشتر با منظور منسجم شدن مدافعین شهر کوبانی می داند.
هدف ما از حملات هوایی فراهم ساختن وقت بیشتر و به تعویق انداختن حرکت استراتژیک گروه دولت اسلامی است. و در حالی که این کار در بعض نقاط صورت گرفته است، آنها در بعض جاهای دیگر دوباره منسجم شدند.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده نیز هشدار داده است که جنگ علیه شورشیان دولت اسلامی یک مبارزه درازمدت خواهد بود. آقای اوباما در حال این هشدار را می دهد که ظهور بیرق دولت اسلامی در کشمیر یک نگرانی جدی را به بار آورده است که به باور مقامات نظامی در منطقه این کار می تواند عواقب جدی را در پی داشته باشد.
این قابلیت آنها که از طریق تبلیغات داوطلبان را جلب کنند اصلا معنای قابلیت گمراه ساختن جوانان را افاده می کند. فکر می کنم این هدف نخست آنهاست که باید توجه جدی برایش صورت بگیرد.
اما وزیر اعلی جموں کشمیر هر نوع حضور اعضای گروه دولت اسلامی را در کشمیر رد می کند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
تخمین می شود که حدود 2 میلیارد نفر در جهان از آنچه گرسنگی پنهان نامیده می شود رنج می برند. تازه ترین گزارش شاخص گرسنگی جهان هشدار می دهد که باید با کیفیت غذایی به اندازه کمیت آن اهمیت داده شود. جودی کپوا خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را خالد مفتون تقدیم می کند.
این گزارش همساله از سوی انستیتوت پژوهشی پلیسی غذایی، مؤسسه غیر دولتی ولت وینگر الف آلمان و نهاد جهانی کنسرن نشر می شود. انستیتوت یاد شده میزان گرسنگی را در 120 کشور رو به انکشاف و کشورهای در حال تحول پیگیری می کند. این نهادها برای تعیین میزان گرسنگی 3 معیار را در نظر می گیرند. اول، میزان افرادی که دچار سوء تغذیه هستند. دوم، تعداد کودکان زیر سن 5 سال که کم وزن می باشند و سوم، میزان مرگ و میر کودکان زیر سن 5 سال. دکتر شنگن فن، رئیس انستیتوت پژوهشی پلیسی غذایی، می گوید که شاخص گزارش سال 2014 میلادی بر گرسنگی پنهانی تمرکز کرده است.
گرسنگی پنهانی از آن چه گرسنگی قابل دید یا سوء تغذیه خوانده می شود بسیار متفاوت است. در واقع گرسنگی پنهانی به معنی فقدان مصرف عناصر مورد نیاز بدن مثل ویتامین ها در رژیم غذایی یک فرد است که می تواند در دراز مدت زیان های مزمن را به سلامتی روانی و جسمی افراد وارد کند. این در میان اطفال مادران بسیار جدی است.
فن میگوید که این وضعیت میتواند سیستم معافیتی، رشد جسمی و ذهنی را تضعیف کند و حتی منجر به مرگ شود.
این کمبود انرژی یا کالوری در رژیم غذایی است. بنابراین خوردن مقدار بیشتر غذا به تنهایی کافی نیست. رژیم غذایی با کیفیت متوازن که حاوی مواد مغذی خوب به شمول منرال ها و ویتامین ها باشد برای صحت انسان ضروری است.
رئیس انستیتوت پژوهشی پلیسی غذایی میگوید که جامعه بین‌المللی برای رفع مشکل گرسنگی پنهانی ناکام مانده است، زیرا بر مسائل دیگر تمرکز کرده است.
در چند دهه گذشته تمرکز بالای تولید مواد غذایی بیشتر بوده است، زیرا کسانی هستند که از گرسنگی رنج میبرند و غذا برای خوردن ندارند. این کار خوب است، ولی حالا در حال حاضر ما مواد غذایی به قدر کافی داریم. سوال این است که چگونه میتوان برای هر کس در جهان غذای با کیفیت خوب و رژیم غذایی متوازن داشته باشیم. باید اطمینان حاصل شود که مردم به غذای صحی دسترسی دارند. البته نه به گونه ای که فقط از لحاظ فیزیکی صحیح باشد، بلکه زندگی مردم باید از لحاظ روانی نیز صحیح باشد.
آقای فن میگوید که گرسنگی پنهانی پیامدهای اقتصادی را نیز به دنبال دارد.
به دلیل سوء تغذیه هر سال ما 2-3% از تولید ناخالص داخلی جهانی را از دست می دهیم. با رسیدگی به این مشکل و این چالش، بازدهی سرمایه گذاری در این راستا بزرگ خواهد بود. در مقابل هر دلار سرمایه گذاری برای رفع سوء تغذیه، در عوض ما $30 به دست خواهیم آورد. در بعضی از کشورهای بسیار فقیر بازدهی اقتصادی آن حتی بیشتر است. بنان این موضوع تنها حقوقی نه بلکه اقتصادی نیز هست.
شاخص گرسنگی جهانی مشهور است که با وجود کاهش میزان گرسنگی در کشورهای رو به انکشاف، گرسنگی پنهانی اتفاق می‌افتد.
در چندین دهه گذشته شمار افراد مبتلا به سوء تغذیه کاهش یافته است و درصد افراد معروض با تغذیه ناکافی پایین آمده. بنابراین ما در مسیر اهداف انکشافی هزاره در حرکت هستیم. یعنی بین سالهای 1990 الا 2015 جمعیت افرادی که تغذیه ناکافی می شوند به نصف کاهش می یابد. در این مسیر روانیم، اما کارهای زیاده برای انجام آن باقی مانده است.
در این گزارش همچنین آماده است که تلاش های زیاد صورت گرفته است تا برای مردم جهان غذا فراهم شود، ولی هنوز هم 805 میلیون نفر در جهان با سوء تغذیه مواجهند، زیرا آنان غذای کافی برای خوردن ندارند. آقای فن میگوید که هدف به گونه ای طراحی شود که هم سوء تغذیه از بین برود و هم گرسنگی پنهانی.
رازیانه، برنامه از هاشم حبیبزاده، بازتاب کاستی های اجتماعی و فرهنگی، آزار و تبعیض جنسی و فکری، قیودات و خرافات سنتی و روایت سرگذشت های تلخ را از این برنامه بشنوید. درجه این برنامه برای شما باز است.
شنوندگان عزیز سلام عرض می دارم. محمد هاشم حبیب زاده هستم و باز هم با یکی از برنامه های رازیانه در خدمت شما دوستان قرار دارم. دوستان عزیز، قسمی که در آغاز برنامه نیز یادآور شدیم، در برنامه امشب در مورد نقش سیاسی زنان و به ویژه نقش زنان در مبارزه علیه فساد اداری بحث می کنیم. شنوندگان عزیز، در افغانستان که بیشتر یک جامعه سنتی است و زنان کم و بیش 50% جمعیت یک کشور تشکیل می‌دهند، بر اساس سروی‌هایی که صورت گرفته است کم و بیش 10% مردان با شمولیت زنان در امور سیاسی کشور حساسیت نشان دادند و فیصدی حساسیت نشان ندادند البته، و فیصدی زنانی که در این بخش فعالیت دارند کمتر از 6% تا سال گذشته گزارش شده بود. زنان فعال افغان میگن که در هیچ گونه فساد و تنش‌ها در افغانستان طرف نبودند و میتونن که نقش بارزی را در امور سیاسی و خصوصا مبارزه علیه فساد در افغانستان داشته باشند. در این رابطه امشب بحث میکنیم. مهمانان عزیز ما در برنامه امشب خانم ماریا بشیر، رئیس سارنوالی استیناف هرات، خانم فتاره گیلانی، رئیس اجتماعی زنان افغان و خانم شکیلا بارگزای، رئیس سازمان رهبران آینده هستند. در نخست مهمانان خود به برنامه خوش آمدید میگم. خانم بشیر، تشکر از اینکه وقتتان را در خدمت برنامه قرار دادین و دعوت ما را پذیرفتین.
سلام، من هم به نوبه خود تشکر میکنم از شما به اینکه این وقت مساعد ساختین که در شرایط اساس افغانستان زنا بتونن در این مورد ابراز نظر کنن و نظریاتشان انعکاس پیدا بکنن.
تشکر از شما خانم گیلانی. شما را نیز به برنامه خوش آمدید میگم و تشکر از اینکه وقتتان را در خدمت برنامه قرار دادین.
سلام میکنم در شما و به خوار عزیزم ماریا جان بشیر تقدیم میکنم. تشکر میکنم از اینکه با ما فرصت دادید.
تشکر و همچنان خانم بارگزای شما را نیز به برنامه خوش آمدید میگم و لطف کردین که دعوت ما را پذیرفتین.
تشکر از شما هم و تشکر از اینکه به ما وقت دادین تا اینکه در برنامه پرشنونده شما سهم داشته باشیم و ابراز نظر کنیم و همچنان به میهمانان گرامی خانم گیلانی و خانم بشیر هم سلامهای خود را تقدیم میکنیم.
تشکر از شما خانم بشیر. بحث از شما آغاز میکنیم. پایین بودن سطح آگاهی زنان نسبت به حقوقشان، موانع فرهنگی، تبعیض جنسیتی و مشکلات امنیتی از موانع اساسی در راه مشارکت سیاسی زنان خوانده شده. شما چی فکر میکنین؟ چرا به یقیده هستین که زنان میتونه که نقش بارزی را در بخش حکومتداری در سیاست در افغانستان داشته باشه و خصوصا در مبارزه علیه فساد اداری؟
البته با هر ادالت جداگانه خدمت خانم گیلانی و خانم بارکزی و تمامی دوستا، ما میخوایم بگویم که تمامی عوامل موانی روی راه زنار یا پیش روی زنار و که شما برشمارین، از او کرده مهمتر تبعیض خود داخل شغلی یا تبعیض اداری و تبعیضات مرد سالاری که در خود حکومت و متنفذین وجود داره، این یک مسئله بسیار مهم است سر راه زنها. و در حالی که زنها، زنهایی که تحصیلات مسلکی داشتن، زنهایی که کوچکترین موقع برشان مساعد شده برای ارائه خدمت به مردم، اونا تانستن که با یک مدیریت خوب، با یک درآمد خوب، هم از مسلک خود استفاده بکنن و هم عدالت تامین بکنن و هم کار بکنن. و من میتونم که دیگه با صراحت بگویم که هنما عاطفی زنانه وقتی که در خانه باعث عدالت و با وجود آمدن عدالت میشن، فلحاظ یک زن میتونه که در سایه کاری هم تمام اصول و مقررات کاری خود به طور درستش تنظیم بکنه، ترتیب بکنه و او رو تدویق بکنه، به شرطی که این کوچکترین زمینه اگر بر زنها در افغانستان مساعد شوه و بیشتر بر زنها زمینه داده شوه، در مورد با خود زنها صحبت شوه، با زنها شناخت پیدا شوه، رو در رو با خود زنها صحبت شوه، نه ای که در مورد زنها خود مردها بشینن صحبت بکنن، تصمیم بگیرن، رای بتن و نظر بتن.
بله، اقدامی که شما فکر میکنین زنان میتونن بهتر از مردان روی دست بگیرن، فکر میکنین زنان فعال که در افغانستان هستن خصوصا در عرصه سیاست چی است؟ چی فکر میکنین؟ کدام اقدامات را زنان بیشتر میتونن روی دست بگیرن که تا حال در افغانستان در طول 13 سال اگر بگوییم روی دست گرفته نشده؟
بهترین اقدام در شرایط فعلی برای زنان همی است که زنان افغانستان و زنان 13 سال قبل یا 20 سال قبل نیستن، به طور کل شعور و آگاهی سیاسیشان بالا رفته و نسبتاً زنای با سواد و زنایی که مکتب رفتن و تحصیلات عالی گرفتن هم از ایشان از حقوق خود با خبر هستن و نسبتاً زنایی که در خانه هم هستن تا حدود از حقوق خود آگاهی پیدا کردن که در قانون اساسی افغانستان چی حق دارن و در اسلام چی حق دارن و چگونه میتونن از حقوق خود استفاده بکنن. فلحاظ به نظر ما اینمی بهترین موقعیت است که زنان منسجم شوند و در انسجام بسیار سرتاسری مهم که میسازن اونا هم اینا ثابت بسازن که میتونن نقش مهم و تصمیم گیرنده در تصامیم سیاسی کشور داشته باشند، در ساختار آینده افغانستان داشته باشند، چنانچه در انتخابات داشتن، در انتخابات دوره های قبلان که صورت گرفت و در انتخاباتی که ما داشتیم هم زنها و پای صندوق های رای رفتن و از حقوق سیاسی خود ترتیب استفاده کردن. فلحاظ وقتی از رای زنها در حقوق که دارن استفاده میشه در گرفتن رای، در قسمت توزیع حقوقشان در حکومت داری هم به اونم تناسب و حتی با رعایت یک تبعیض مثبت تا آمدن توازن اونم رو باید مد نظر بگیرد.
تشکر از شما. خانم گیلانی، نظر شما در این رابطه چی است؟ شما هم یکی از طرفدارا یا فعال سیاسی هستین که میخواین که زنان بیشتر نقش سیاسی و خصوصا در بخش حکومتداری در حکومت افغانستان شامل باشن. شما چی فکر میکنین؟ چرا زنان به فکر شما میتونن بهتر کار بکنن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر روی پاک تمام شهدای راه خدا و آزادی مردم افغانستان. به خواهر عزیزم خانم بارکزی سلام کرام تقدیم میکنم. خب البته مسئله که زنها در افغانستان چقدر سیاسی شدن، ما اقدر زیاد نمیتونم این را با آسانی بگویم که بله آشدن. قسمی که باید در سراسر افغانستان بر زنها برنامه های تعلیمی گرفته میشد و کارهای بنیادی برشان صورت میگرفت تا اینکه زنها آگاهی بیشتر، یعنی ضرور نیست که یک تعداد بسیار محدود در پایتخت یا چند شهر کلان اونا بفهمن یا بیاموزن، در سراسر افغانستان هم از زنها باید آگاهیشان بیشتر میشد. و فرصت های بسیار خوبه که آمد در طول 13 سال ما نتانستیم که از این فرصت ها استفاده خوب میکردیم. ما بارهای بار پیشنهاد کردیم، آواز بلند کردیم برای خوارای خود در افغانستان که ما کل ما باید یک جای شویم، یک صدا باید داشته باشیم، چون در فساد مولوده نیستیم و ما در بازی های سیاسی آلوده نیستیم و در کشتن و زدن ترور اینا و در بازی های استخباراتی ما میتونیم بسیار مفید واقع شویم که آواز بلند کنیم برای حکومت داری خوب
و برای نقش زنها زیادتر که در تصمیمگیری های سیاسی اینا واقعا حضور داشته باشند. و دیگه این که برای ختم جنگ و برای بازسازی افغانستان قسم وعده هایی که در کنفرانس بن اول داشته بود برای افغانستان بر مردم افغانستان با او زیادتر این توجه نشد و جنبه های عملی صورت نگرفت. ما باید مسئولیت داریم که این می آوازه بکشیم، ولی ما مبارزه ما به شکل چی نبود که باید خط منظم برنامه منظم پیش می رفتیم، ما پراگنده منظم
چی فکر میکنین خانم گیلانی، چرا همی پراگندگی و یا انشاب در وجود داشت در بین تمام سازمان های طرفدار زنان و یا بگویم که در بین فعالین زن که در افغانستان مدافع حقوق زنان هستند در افغانستان، چرا یک هماهنگی وجود نداشت؟ چرا تمام زنان نتونستن به شکل منظم روی یک برنامه کار بکنن که به شکل انشابی شد و امروز چنین ادامه میشه که زنان میتونن بهتر کار بکنن؟ پس چی فکر میکنین که دلیل ازی در عقب ازی چی است؟
ما فکر میکنم زیادت دلیلش چند چیز بود. یکی که یکی داد خانم هایی که امروز مطرح هستند اینا وابستگی دارند برای امو گروه ها به مو زورمند ها به مو بعضی که دارای قوم اینا و اونا همیشه از امو جای دیگر دستور میگرفتن، مستقل نبودن که اینا یک تصمیم مستقلانه میگرفتن بر منافع ملی افغانستان. و دیگه چیزی که میتونم این بود مشکل کلانه که بود این که برای شعار داده شد در ارتباط به مسئله زن و برای آگاهی سیاسی زن که زن باید برش کار میشد و اینا واقعا در سیاست اصلا میگرفتن، این اینمی اراده به اینمی نظام که بود تا دیروز وجود نداشت. با مو خاطر است و یکی و کم بیشون که خانمایی که آواز بلند کردن و گفتن که ما مخالف با جنگ هستیم، ما صلح میخواییم، ما ثبات میخواییم، ما امنیت میخواییم، ما حکومت خوب میخواییم، ما میخواییم که فساد باشه، ما نمیخواییم که پولای افغانستان گم شد، ما نمیخواییم بچه های افغان کشته شد، ما نمیخواییم که زنای افغانستان دیوه شوند دیگه، ما نمیخواییم که در زیر مواد مخدر و نیفون چی و چی دیگه از بین ما بریم، ما ملت خسته از جنگ دیگه تحمل دیگه یک روز جنگ و یک روز کشتن و فقر و گشنگی نداریم، باید جنبه های عملی گرفته شد و کارهای عملی صورت بگیره برای زندگی بهتر مردم. ولی متاسفانه که بازی ها سیاست ها قسم بود در حکومت افغانستان در نظام افغانستان که آدم نمی فهمید. مثلا شما به طول 13 سال دیدیم که سیاست داخلی و خارجی افغانستان هیچ واضح مشخص نبود و تا بال هم امور رقم است، ما هیچ نمی فهمیدیم. و دیگه این که هر روز مثلا جنگ بود، ترور بود، اولیت طرف دیگه بود از سال صحبت می شد، اما یک برنامه درست واضح مشخص بر مردم افغانستان گفتن نشد که سال یعنی چی رقم به وجود می آید، چی رقم مردم باید اشتراک کنند. زنا مثلا زنا 50% نصف نفوس افغانستان زنا تشکیل می ده، زنا باید حصه بگیرن در آوردن صلح، ولی یک گپ بود، یک شعار بود، اما چی رقم اینا حصه بگیرن؟ خود شورای صلح یک چیز مثلا ضعیف یا ناقص بود. به هر حال در افغانستان اشتباه به نظر ما زیاد صورت گرفت و ما زنها قربانی مواصلی یعنی اشتباه ها و بازی ها به طول چندین سال قرار گرفتن. ما میتونی کنم که در حکومت وحدت ملی این بار دیگه با شعار پیش نرویم و اینجا باید حکومت وحدت ملی که بار توافقات اینا باید نتیجه رسیدن و فعلا حکومت نو ساخته شده، ما میتونیم که اینا واضح مشخص برنامه داشته باشن در سیاست داخلی خود و در سیاست خارجی خود و به خاطر ختم جنگ اینا چی برنامه دارن و به خاطر زنها چی برنامه های بنیادی دارن.
بله تشکر.
شهر کابل مثلا کل افغانستان نیست، تمام مثلا نصرکای شارنه و وزیر اکبر خان یا از پایتخت مثلا ما باید شعارات بکنیم، مشکلات مردم رو باید جدی بگیریم و باید درست جدی و به مسئولیت کار کنیم.
بله تشکر از شما. خانم بارکزی، در طول 13 سال گذشته فساد در افغانستان به اوجش رسیده و اکنون حکومت جدید افغانستان اعلان کرده که به شکل جدی در مقابل فساد مبارزه میکنن، آیا فکر میکنین که زنان بتوانند در این راستا بهتر عمل بکنن؟
تشکر. اول میخوایم عرض سلام و ادب داشته باشیم به شنونده های رادیوی محترم آشنا. یک مرور خلاص بالای فساد اداری که بزرگترین مشکل در شرایط کنونی افغانستان به شمار میره در مورد علالش و راهی حل و بالاخره مشخصا بالای رول زن در فساد اداری بس کنیم. خب علال عمده فساد اداری جنگ های متواتر چندین ساله یک رکن یا یک علت اساسی به شمار میرم. ولی ناکامی حکومت در 13 سال قبل گذشته در حقیقت یک علت عمده به خاطر فساد اداری شمرده میشد، و خصوص در دولتداری خوب و عنصر عمدهش که حاکمیت قانون است. در 13 سال قبل حکومت ناکام بود و همچنان عدم موجودیت اراده سیاسی برای مبارزه علیه فساد، این هم یکی از علتهای بسیار عمده به شمار می رفت. به گونه مثال می تانیم ذکر کنیم سخنرانی های آقای کرزی در یک مجلس عمومی بسیار با جرأت، برانوی که خودشان این جرأت به خود می دادند، حتی با کسایی که در دولت کار می کردن می گفتن که هر چقدر پول غیر قانونی دارین مشکلی نیست که شما یک بهتر از شما بلدنگی به داخل کشور آباد کنین از اینکه بیرون بکشین. این نظریات برانوی از اینکه حکومت تشویق می کرد کسایی که در حکومت کار می کرد، اینا جرأت هم زیاد می ساختن. و دیگه راه های حل برای
شما چی فکر میکنین خانم بارگزای، بیشتر که زنان چطور میتونن که در این رسه بهتر عمل بکنن، چگونه نقش زنان میتونه بارزتر شود در این رسه؟
بله، در اینجا ما یک اراده سیاسی به خاطر ریشه کن کردن فساد ضرورت داریم که فعلا شکر در چند روز حکومت جدید اقدامات را میبینیم از طرف آقای احمدزای که امیدوار کننده است، ولی نتیجه نهایی مثلا در فساد اداری که در کابل بانک صورت گرفته اقدامات هست که امیدوار کننده است. دیگر ادارات موازی مبارزه با فساد موجود است، اینا باید زیر یک چتر اینا باید کار کنه که تقریبا هفت اداره موازی کار میکنه بالای فساد. و همچنان وضعیت مامورین، معاششان و مصارفشان، اینا باید مد نظر گرفته شود تا مجریات های معاشیتی نرمال یک مامور باید جوابگو باشه معاش و درآمدشان که بتونه فساد کم بسازه. و مشارکت زنان که مشخصا اگر ما گپ بزنیم، مشارکت سیاسی زنان و مشارکت در مبارزه علیه فساد بسیار زیاد رول عمده داره. دلیل به این که از یک طرف در حدود 50% نفوس افغانستان از زنان تشکیل میدن، و از طرف دیگه از نظر روانشناسی که خودم هم یک دکتر هستم، زنان طبیعتا تابع قانون هستن و اونا زیادتر محافظه‌کار هستن و اینا در طول تاریخ نه تنها افغانستان، در جهان هم نشان داشتن که زنان کمتر در فساد اداری شامل هستن. و از طرف دیگه زنان متضرر هستن، یعنی یک طبقه متضرر هستن. وقتی که فساد اداری موجود باشه زیادترین ضرر برای زن میرسه. مثلا حاکمیت قانون اگر وجود نداشته باشه، از روی سرک یک زن آزار اذیت شروع میشه تا اداری که مثلا کار میکنه، فساد اخلاقی از ضعف موقف یک زن استفاده شده و زنان زیادترین ضرر رو میبینن. پس در این عرصه پالیسی های عدم تحمل باید وجود داشته باشه و همچنان اشتراک زنان، یعنی زن باید در موقف سکرتریت و ماموریت برش اکتفا نشود و یا هم بعض موقف های نمایشی و قرار سخنان خانم گیلانی که اکثرا ماتال اشتراک زنان تقریبا نمایشی بودن، یعنی سمبولیک بودن.
تشکر از شما خانم بارگزای، در این رابطه باز هم بحث های خود داشتیم. خانم بشیر، درباره به شما برمیگردیم. در افغانستان قسمی که دیده شده مشارکت زنان به سطح نبوده، اگر مقایسه کنیم حتی به سطح کشورهای همسایه هم کمتر بوده از زنان افغانستان. آیا باورمندی به توانایی های زنان برای پیشبرد امور جامعه وجود نداره در افغانستان؟
با کمال تاسف که کم بودن حضور زنها نسبت به حتی کشورهای همسایه هم یکی از دلایل و عواملش فساد اداری است.
چون ارگاه ما زنایی هم داشتیم که اونا لیاقت و شایستگی و تحصیلات عالی داشتن و میتونستن که در پست‌های مهم و کلیدی و یا در هر مسلک بتارن به طور وجه احسنش کار بکنن، اما نتونستن که زمینه برشان مساعد شود، چون با کمال تاسف همی عامل بد فساد اداری باعث ازمی شده که زنان نتونن ارتقا بکنن و کار بکنن، که او حاکم بودن روابط بر ضوابط بوده و نداشتن پول و سرمایه انگشت بوده که خود زنان نداشتن که برن رشوه بتن و خود در جای خوب و مهم مقرر بکنن و یا ای که ارتباطات بسیار قوی داشته باشند. و گفته گیلانی به طور متفرق و پراگنده صرف زنایی که به تنهایی تانستن مطرح شوند با یک نوع مسلکشان یا ایدئولوژی که داشتن و تنهایی کار کردن و اونا نه تنها که کافی نیست، بسیار کم است و او هم امی زمینه را نموندن که مساعد شو بر زنا. تمام کسایی هم که حقوق زن شعار میتن صرف برای خانمای بیرون از خانواده خودشان و برای زن همسایه نه برای خانواده خودشان و کلی عوامل باعث از این شد که در این چند سال گذشته هم حضور زنها بسیار کم و ناچیز و سمبولیک باشه و تعداد زنهایی هم که با واقعیت امر حضور پیدا کردن و خواستن کار بکنن و بسیار مشکلات و بسیار موانع و بار بسیار سنگینی را متحمل شدن و با خود کشانن تا بتانن که زنها را رشد بتن و یا توانمندی زنها را مطرح بسازن. یکی از عواملش هست و دیگه اونمون نقطه است که شما اشاره کردین که با واقعیت در افغانستان مردا هنوز به توانمندی زنها باور ندارن و در مسائل عمده و مهم که زنها میخواین کار بکنن یا کار بر از اینا داده میشه به یک دید ناباورانه به طرف کار زن میبینن و به تمسخر نگاه میکنن، در حالی که مسئولیت هایی که به زنها سپرده شده زنها بسیار منظمتر و چنانچه قبلا هم اشاره کردم بسیار پابندتر به اصول و مقررات کار خود اجرا کردن. یکی از دلایل مهم و عمده که زنها میتونن خوب سر کار بکنن و در فساد اداری آلوده نباشن یا بسیار به طور نسبی بیشتری بسیار کم از خطهای غیر که مرتبط به خودشان نباشه نامشان آلوده شود با فساد، به خاطر از این که زنهای افغانستان در یک کلتور افغانی زندگی میکنند که کلتور افغانی برای زن افغانی اجازه را نمیده که از بخیانت و جرم بزنه و باعث آبروریزی خودش و خانواده شود و بالاخره برای حفظ آبروی خود یکی از امانت هاییست که در تربیه زن افغان است. فلحاظا همچنان در سرتاسر جهانی ثابت شده که زنها کمتر به فساد اداری آلوده بودند و دست به فساد اداری نزدند. به یقین اینمی عوامل در گذشته باعث از این شده که گفتم تعصب مرد سالارانه، عدم باورمندی به توانمندی های زنها، نداشتن وسایل دسترسی و گرفتن چوکی های بسیار خوب توسط زنها که او فساد اداری بوده، همش باعث همی بوده که حضور زنها بیخی کمرنگ و کم بوده و فیصدیش بسیار کم است و به مقایسه کشورهای همسایه.
بله خانم ماریا بشیر، یک سوال دیگه در اینجا مطرح میشه که خانم گیرانی هم به او اشاره کردن و شما هم تا حد تایید کردین که تفاوت دیدگاه ها بین زنهای فعال در افغانستان وجود داره، کسایی که خصوصا به شکل و یا به نحو تا حد فعالیت داشتن در عرصه اجتماعی فرهنگی و یا هم در حکومت داری. آیا فکر میکنین که تفاوت دیدگاه ها و یا اختلاف دیدگاه ها بین زنها چون فعالیتشان بسیار اندک است در تناسب با مردها، فکر میکنین یک پوینت منفی باشه و یا مثبت؟
تفاوت دیدگاه بین خود زنها؟
بله بله بله.
خب تفاوت دیدگاه بین
حتی یک مثال بتونم که بعضی اوقات بعضی فعالیت هایی که صورت میگیره حتی خود فعالین زن در میان همدیگر اختلاف نظر دارن با همدیگر اتهام وارد میکنن. فکر میکنین در یک جامعه که به گفته شما مرد سالار است چنین یک تفاوت دیدگاه ها و اختلاف نظر بین زن ها میتونه یک پوینت منفی باشه برای زن ها؟
خب نمیتونیم بگیم که یک پوینت منفی است، اما با کمال تاسف که یک خلا هست، یک مشکل است. اینمی نداشتن ارتباطات، حضور کمرنگ زنها، نبود یک انسجام بسیار قوی باعث از این شده که بعضا تفاوت نظرها وجود داشته باشه. اما من
بله بله خانم بشیر صدای ما رو میشنوین؟ فکر کنم با خانم بشیر مشکل تلفنی پیدا کردیم. پرودوسر برنامه ما دوباره با ایشان در تماس میشن. خانم گیلانی، شما چی فکر میکنین که در حال حاضر که قسمی که در آغاز برنامه هم یادآور شدیم که ذهنیت ها در افغانستان برای رهبریت زنان انقدر آماده نیست. شما فکر میکنین که در نخست باید ذهنیت ها آماده شوه یا در نخست باید برای زنان سهمیه و یا شرکت بیشتر در حکومت داری داده شوه؟ کدامش بهتر خواهد بود؟ کدامش میتونه که در عمل مؤثر ثابت شوه؟
چیزی که ما برش عقیده و باور دارم ایست که در مرکز حکومت که فعلاً حکومت وحدت ملی روی کار آمده، چیزی که بسیار زیاد مهم است، نگذاریم از گفای سید سلام، از گفای بسیار زیادی که گفته شد یا شعارهای زیادی که داده شد، آلی باید چی باید کنیم؟ این مسئله بسیار زیاد مهم است. حکومت وحدت ملی افغانستان این باید برنامه های واضح و مشخص داشته باشه برای از اینکه زنها چطور از فقر و از بی‌سوادی و از اینکه مشکل صحی دارن، دکتر ندارن، آب صحی ندارن، امنیت نیست، اینا رو چطور برنامه ریزی کنن. ببینیم چیزی که بسیار زیاد مهم است که کلتور افغانی، خانم ماریا جان که گفتن که مسئله کلتور افغانی ماریا جان همه تزان افغان که دست به فساد نبزنن، من در پولی یه اگر دیگر هم زیاد میکنم که موقعی که فراموش نکنیم که افغانستان یک کشور اسلامی است و روی ارزش‌های اسلامی و کلتور اسلامی که چقدر زن و مرد مسئولیت دارن در مقابل خدا، در مقابل دین خود، در مقابل شریعت محمدی، برازی درست کار صورت نگرفته. به طور مثال اگر مثلا در این اداره سرازی ارزش‌ها زیاد کار صورت نگرفت، چرا یک مرد اقدر دست به دروغ میزد یا دست مثلا اقدر زیاد به فساد میزد؟ یا اگر مثلا زیاد کار شده بود، چرا یک تعداد مردایی که دست به کشتن میزنن برای تجاوز و خشونت و فساد اداری و فساد اخلاقی اینا میزنن، مخصوصا در ارتباط با فساد اداری؟ ما این همیشه به خانمایی که کار میکنم برشان میگم کوشش کنین که نقمه پاک حلال بخورین و پولی که بزنن میفهمن از مقدار اندازه آیر مردتان تزبیرون میاره بردن. شما باید این یاد بگیرین و این مسئولیت تان از پرسان کنین که پیسه شما از کجا کردین. ما فکر میکنم که ما باید سر ارزش های اسلامی و افغانی ارزش کار کنیم. متاسفانه نه در ارتباط به مسائل فرهنگی درست ما کار کرده و نه به مسائل اسلامی. ما شعار دادیم زنان افغانستان آماده هستن که کار کنن، ولی چیزی که نیاز داره زنان افغانستان این که یک اداره که باور و اعتماد به او پیدا کنن. امروز اعتماد خود مردم افغانستان از نظام داده. حالا ما امید میکنم چیزی که را که آقای اشرف غنی حمدزاده و دکتر سید عبدالله سر دست گرفتن که ما حکومت داری خوب به نمایش میگذاریم. ما امید میکنم که اینا با اتحاد و اتفاق اینا باید برنامه کاری خود واضح مشخص کنن و اینا کار کنن به مردم به یک اتفاق و به یک صمیمیت. دیگه مثلا آل ترس ما مزید میره که بسیار ائتلاف یا مثلا گروه ها و سیاسین و رهبر ها و نیفون چیزی بسیار زیاد کرد. ما امید میکنم که دیگه اشتباه صورت نگیره. اینا واقعا امو حکومت وحدت ملی را که نام شماندن، اینا واقعا بر منافع ملی کار کنن و اینا برنامه داشته باشن. نه تنها بر زنها بلکه بر مردان هم برنامه داشته باشن و برنامهشان چند چیز باشه. حکومت داری خوب که باید که نمایش بتن. ما دیگه این مسئله امنیت که بسیار موضوع جدی که باید تغییر به سرخان زنها و مردای افغانستان و دیگه مثلا شعار نده و مسئله تعلیم تربیه که یک موضوع بسیار جدی و حیاتی است. به مسئله تعلیم تربیه زنها و مردا باید توجه بسیار جدی صورت بگیره. امی پولی که بر جنگ مصرف میشه، امی پول این حکومت کوشش کنه که سر مسئله تعلیم تربیه مصرف.
بله، تشکر از شما خانم گیلانی. خانم بارکزی، یک سوال از شما مطرح میکنم که باز خانم ماریا بشیر هم در رابطه نظرش میخوایم داشته باشیم که USAID امروز کمک بیش از 216 میلیون دلار در بخش ارتقا و ظرفیت سیاسی زنان تعهد کرده. نه تنها ای بلکه در گذشته نیز میلیون ها دلار در این بخش به مصرف رسیده. چی فکر میکنین که این امر چقدر با زنان کمک کرده و مؤثر تمام شده و آیا مصارف آینده که صورت میگیره متضمن پیشرفت زنان در افغانستان خواهد بود؟
تشکر. کمکی که برای خانم‌ها، برای مشارکت سیاسی خانم‌ها مد نظر گرفته شده بدون شک کمک کننده خواهد بود و کمک‌های قبل هم که
شده باز هم فساد اداری در این مشکل آفرین بوده و خدمات یا مثلا برنامه آگاهی عامه که مد نظر گرفته شده و برنامه عملی که روی دست باید گرفته می شد و قسمی که باید می شد نشد. نسبت اما علت اصلیش هم فساد اداری. مثلا در یک وزارت یا در یک اداره دولتی که کمک مالی می آمد بنابر امو ارتباطات شخصی با امو نهادهای کمک می شد که شاید فعالیت به شکل مناسب نداشت نمی کردن ولی تنها متوجهی بودن که چطور بتون امو پروژه و یا امو پروگرام به دست بگیرن و خدمت واقعی به خانمان نکنن. بخصوص به ولایات ناامن خصوصا جنوب و جنوب غرب که زیادتر اقوام متعصبه که حتی احکام اسلامی را کمتر مد نظر میگیرن و امو کلچر و عناناتشان مانی اشتراک زنان در همه عرصه میشه در اینجا فعالیت بسیار کم بوده و یا اگر بوده هم صرف سمبولیک و صرف ارقام نشان داده. در حقیقت فعالیت ها به سطح قره و قصبات اصلا صورت نگرفته ولی در مورد کمک های آینده بسیار امیدوار هستم اگر حکومت به قسمی که در شروع یا در ابتدا به ما معلوم میشه به قسم جدی پیش بره و مانی فساد اداری شوه و به اساس شایستگی برنامه ها به اشخاص و افراد داده شده که اونا واقعا یعنی مدافع حقوق زن باشن. یک چیزی که ببخشید من میخواهم بگویم که به نظر من هیچ وقت اصلا بدون دفاع مرد حقوق زن پیاده شده نمیتونه و این یک اصل عمده است. به این یک باریکی وجود داره، مردی که به خانم خود حقش نداده باشه هیچ فکر نکنیم که او میتونه به خانمای دیگه که در دفتر یا در همون ساحه کاریش همراهشان است با شعارهایی که یا ای که با ما خیالات آزاده که نشان میدن که داریم هیچ وقت نمیتونه حقوق زن بدم. مثلا وقتی که آقای کرزی خودش به ریاست جمهوری به پست ریاست جمهوری کار میکرد و میگفت که من به حقوق زن احترام دارم، به زن احترام دارم، ولی خانم خودش که یک دکتر بود حتی حق نداشت ما در قصر سلام خانه من مثال خودم میدم که ما فارغ شدیم اولین فارغین بودیم که دیپلوم از بعد از بسیار مدت در افغانستان چاپ شد به قصر سلام خانه رفتیم. ما دکترها بودیم، خانمش هم دکتر بود، بسیار یعنی امید داشتیم که خانمش میامدی دیپلومه با ما میداد ولی در خانه خود هم خانمش حق نداشت که بیرون برای آدمی خب خانمش آمده بود بله.
موضوع ایست که فعلا حکومت باید چگونه تصمیم اتخاذ بکنه و زنان چقدر میتونن که در حکومت آینده شامل شون. وقت برنامه بسیار کم است، اجازه بدین که صحبت های موریا بشیر قبلا قطع شده بود. خانم بشیر شما میتونین با صحبت هایتان اندک ادامه بدین و دوباره نظر شما را در رابطه با سوال اخیر میخوایم که اگر نشیدین میتونم براتون تکرار کنم.
بسیار خوب، من میفهم که در امتداد صحبت های گذشته خود باید بگویم که تفاوت نظر بین زنها گفتم یک خلای است و نمون نبود یک مرکزیت و یک انسجام خوب بین زنها باید همیشه در. اما من ایره میتونم به یقین بگویم که یک احساس واحد و مشترک بین تمام زنهای افغانستان وجود دارد که حمایت و احترام به حقوق زنها است. همه ما به صورت انفرادی و پراگنده هم اگر کار کردیم برای بهبود وضعیت جامعه و برای تامین عدالت و در هر ساحه کاری که بودیم و مخصوصا گرفتن حقوق زنها و احترام به حقوق زنها مطابق و قوانین اسلام و احکام دین مبین اسلام و قانون اساسی افغانستان بوده. و در آن طرف سوال آخری شما که مطرح کردین از خانم بارکزایی و من باید در اون مورد ابراز نظر بکنم، کمک هایی که در آن طرف مشارکت سیاسی زنها داده شده و چگونه به مصرف رسیده قبلا و حال چگونه به مصرف میرسه و حکومت فعلی چی خواهد کرد، ما باید در شما بگویم که با کمال تاسف که در زمان گذشته در سالهای اول وعده ها و وعیدهای بسیار پررنگ بر زنها داده شده بود، اشتراک فعالشان در عرصه های سیاسی در حکومت داری که با کمال تاسف آیست آیست ما شما دیدیم که مسائل امنیتی افغانستان و اهداف سیاسی کشورهایی که کمک میکرد افغانستان باید عزیز شد که وعده ها به زنها کمرنگ و آیست آیست به فراموشی حتی سپرده شود و حتی اکثریت زنها گفته خانم گیلانی نمیشه تنها شهرهای کلان و کابل مد نظر گرفت و چند تا زن معدود و انگشت شماره
زنهای ولسوالی ها و قریه ها و اطراف افغانستان و ولایت های ناهم اصلا آگاهی ندارند و نفهمیدن که کمک ها از کجا آمد و به کجا رفت. فلحاظ از حکومت وحدت ملی، حکومت فعلی که انشالله یک مشارکت سیاسی سرتاسری را میرسانه، توقع فعلی زنهایی است که شعار تنها به نام حقوق زنها نباشد، کمک های جامعه بین المللی به نام زنها که نیاید به هدر نره، با مصارف بیهوده، با برگزاری محافل در هتل ها و غذاهای رنگارنگ، وعده هایی را که به دوستای بین المللی در رابطه به حمایت از حقوق زنها دادن فراموش نکنند. یک، حق رأی که از زنها گرفتن فراموش نکنند. دو، لیاقت و شایستگی زنها را در نظر بگیرند و همچنان پشت سر زنها گپ نزنند، رو در رو با زنها معاتبه بکنن، پرسش بکنن، صحبت بکنن و ببینن که کی توانمندی چی را داره و با یک برنامه ریزی منظم در حیث زنها تصمیم گیرنده باشن. در غیر از او این را بیاد داشته باشن که زنها هم فعلا میتونن که با ایجاد یک انسجام خوب و قوی تصمیم گیرنده باشن.
ولی وقتی که گفتین که پشت سر زنها به اصطلاح گپ نزنن، بر مقصدتان از ایست که باید زنها هم در تصمیم گیری که در رابطه با زنها صورت میگیره شامل باشن؟
بله بله، هنوز هم که هنوز است برای ما زنها مشخص نیست که در رابطه با مشارکت زنها در حکومت چیگونه تصاویم گرفته خواهد شد، معیارها چی خواهد بود و بالاخره زنها حقوقشان تامین است و وعده هایی که برای زنها شده قبل از ایجاد حکومت او آیا رعایت خواهد شد یا نه. و ما آرزوی ما همی از مخصوصا از زنایی که در ولایت زندگی میکنن و کار میکنن که انشالله به وعده ها جامعه عمل پوشانده شد.
بله، تشکر از شما. خانم گیرانی، فکر کنم که شما هم در این رابطه صحبت های دارین.
ما میخوام از لابلای گپای شما و خواران دو سه نقطه را برش اشاره کنم. یکی به خاطر مثلا مشارکت سیاسی زنها پولی را که مثلا میخوان کمک کنن دنیا، من هیچ میتونم که اینا از دقت بیشتر کار بگیرن و یک شفافیت در کار باشه، هم از طرف دونر هم کسی را که بهشون کمک میکنه و پول میدن. دیگه که مثلا یعنی پارت پارت بازی و خورتنده و خورتنده بازی و کمیشن کاری و اینا باید برداشته شوه. یعنی ما طرف داره حدی هستم که ما باید باید مسئولیت کار کنیم و دل خود افغانستان بسوزنیم و کل ما به حیثیت ملت واحد خود بسوزیم. دیگه مثلا پشت احمد محمود یاد گپ نزنیم، نرویم، هوشیار باشیم و از فرصت ها استفاده کنیم. فرصت های خوب از دست داریم، هم زن ها دنیز مقصر است، هم مردم مقصر است و هر کسی که کوتاهی کرده او باید او را مردم نشنسه که کی هست.
به کی اشاره تان طرف کیست خانم گیرانی که گفتین گروپ و گروپ بازی باشه و یا به اصطلاح شما خوار خوانده بزی نباشه؟
طرف خارجی هم هست، طرف مردم افغانستان هم هست، طرف گروه های سیاسی، گروه های مطرحی که قدرت میتوزن و حکومت وحدت ملی میتوزن، اینا همه گیشان مسئولیت دارن و همچنان خارجی ها. خارجی ها مثلا هر چیزی که تا به هندو کردن میتوزنیم سرش یک سنگ کلان هم میمانیم، ولی اینجا متوجه باشه هست بگی که افغان ها خوب بیدار هستن، خوب با مسئولیت هستن، هر چیز از مطالعه میکنن قدم به قدم هر کس با گفتش با برنامهش از دقت بیشتر او را میبینم و هیچ به تفاوت نیستم و امیدوار هستم که این حکومت وحدت ملی در قدم اول چیزی که بسیار زیاد مهم است چی میکاریست، پروگرام مشخص در سیاست داخلی، سیاست خارجی و به خاطر از اینکه دشمن کی است باید تعریف درست شود و صلح چی رقم به افغانستان نه. و چیزی دیگه که بسیار مهم است مسئله تغییر در دسترخوان مردم است. شما میبینید که اکثریت زنای افغانستان بیکار هستند، برشان پروگرام های آموزشی کارهای بنیادی صورت نگرفته. به اون خاطر ما باید یاد زنایی که دانایی دارن، هوشیاری دارن، آگاه هستن، میخوان مطرح هستن، کار میکنن. ما همگی شما رو خودم میخوایم که ما کل ما به یک صدا، به یک صدای واحد کوشش کنیم که این فرصت از دست ندیم که باز زیر مسئله فساد و ناینفهم شعارهای نو تازه دیگه و از دیگه پا ما نرویم که شما رو دیگه طرف ببرن که اصل دیگه پا اونجا باقی بانه. ما امید میکنم که از این فرصت دوری این حکومت وحدت ملی هم حکومت میشه صادق باشه، هم با مسئولیت حسابی باشه، هم
خود ماها جناب بسیار باید از دقت کار بگیریم.
بله تشکر.
و به کمک های که ها نیاز داریم و امید میکنیم که جهان هم با ما بسیار از صداقت زیاد و جدیت کار بگیره.
تشکر از شما خانم فتانه گیلانی، تشکر از دکتر صاحب شکیلا بارگزای و همچنان از خانم ماریا بشیر که در برنامه امشب ما اشتراک داشتین. شنونده عزیز، بحث برنامه امشب ما در مورد نقش سیاسی زنان و بپیشه نقش زنان در مبارزه علیه فساد اداری و خواسته های زنان در حکومت جدید افغانستان بود. تا برنامه های بعدی که باز هم با یکی از مشکلات شما در برنامه حاضر میشیم، خدا نگهدار.